بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اول مهر ماه سال 1385 خورشیدی است. 23 سپتامبر سال 2006 میلادی. به رادیو فردا گوش میکنید و آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. توماج تاهباز هستم و با همکاران دیگرم در این مجله با شما خواهیم بود. عصرتان بخیر. با تازه ترین خبرها و گزارش ها. اما نخست چون هر روز خبرها را می‌شنویم. همکارم مریم منظوری در استودیو در کنار من است. خانم منظوری عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر و با سلام به شنوندگان. وزارت خارجه آمریکا به کره شمالی نسبت به آنچه که اقدامات تحریک‌آمیز این کشور خواند هشدار داد. این اقدام آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر تلاش بیشتر کره شمالی برای دستیافتن به پلوتونیوم برای ساخت سلاح اتمی. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت موضع ما مانند قبل است. کره شمالی باید به مذاکرات شش جانبه بازگردد و از انجام اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. اقداماتی که تنها موجب انزوای بیشتر این کشور می شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت وحدت ملی فلسطینی به نقطه صفر بازگشته است. اظهارات آقای عباس یک روز پس از آن ایراد می‌شود که حماس گفت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. محمود عباس از رهبران حماس به خاطر بازگشت به گذشته آن هم پس از توافق برای تشکیل دولت ائتلافی انتقاد کرد. دولت فلسطینی به رهبری حماس اخیراً پذیرفت با هدف پایان دادن به تحریم کمک‌های بین‌المللی قدرت را با حزب فتح به رهبری محمود عباس تقسیم کند. امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر کمپین در نزدیکی پاریس دیدار و درباره مسائلی چون امنیت، انرژی، بن‌بست پیش آمده بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله خاورمیانه گفتگو کردند. در این مورد در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. روزنامه فرانسوی لست رپوبلیکن به نقل از سازمان اطلاعاتی فرانسه اعلام کرد عربستان سعودی اطمینان دارد که اسامه بن لادن رهبر القاعده ماه گذشته بر اثر ابتلا به بیماری تیفوئید در پاکستان درگذشته است. وزارت دفاع فرانسه و ژاک شیراک رئیس جمهوری این کشور گفتند خبر درباره مرگ بن لادن قابل تایید نیست. همچنین یک مسئول آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نیز گفت ما دلیلی برای حمایت از این گزارش نداریم. ما چنین چیزهایی را قبلا نیز شنیده ایم و دلیلی ندارد که فکر کنیم این خبر جدید فرقی با خبرهای پیشین مشابه دارد. دولت جمهوری چک امروز پس از آنکه اطلاعاتی را مبنی بر افزایش خطر حمله تروریستی دریافت کرد، تمهیدات امنیتی را در پراگ پایتخت این کشور افزایش داد. میرک توپولانک نخست وزیر چک گفت طی شب گذشته دولت این کشور تشکیل جلسه داده و درباره تدابیر امنیتی گفتگو کرده است. و امروز شنبه پس از آنکه پلیس فرودگاه چیامپینوی روم کیفی بدون صاحب را در محل حرکت مسافران یافت، 400 تن از کسانی که داخل فرودگاه بودند را به سرعت مجبور به ترک محل کرد.
متشکرم خانم منظوری. تازه ترین خبرها را شنیدیم و امروز در این مجله شامگاهی. اول مهر ماه روز بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. پس نخست هرچند در پایان این روز پاییزی سری به مدرسه ها خواهیم زد. و از دانشجویانی سراغ خواهیم گرفت که ستاره میگیرند تا به دانشگاه راه نیابند.
این گونه برخوردها با هدف اعمال محدودیت و با هدف حذف منتقدان که از دانشگاه صورت میگیره.
گفتگوی را خواهیم شنید با عبدالله مومنی فعال دانشجویی. ولی همچنان از فعالان دانشجویی دیگر خواهیم پرسید که در زندانند. سراغی میگیریم از علی اکبر موسوی خوینی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران.
آقای کبودی پشت شمال ایشون و گردن ایشون بوده و به گفتی خود ایشون و شهادت شهادان عینی ایشون فریاد میکرد که منو شکنجه میکنن مردم بدونید.
از کارگرانی خواهیم شنید که اخیراً در پی یک اعتراض صنفی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و دستگیر شدند. و در پایان دیدار رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه از آنچه در این جلسه رفته است خواهیم شنید. همه امروز می‌پرسند آیا بن لادن مرده است؟ گزارش را می‌شنویم پیرامون افشای یک سند محرمانه در روزنامه‌ای فرانسوی. و گزارش‌های دیگر به همراه تازه‌ترین خبرهای ورزشی در این عصر اولین روز پاییز برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا را تشکیل می‌دهند. با ما بمانید. امروز نخستین روز پاییز در بیش از 149 هزار مدرسه در ایران به روی حدود 14 میلیون دانش آموز در سراسر کشور گشوده شد. با این حال اما کماکان تعداد بسیاری از افراد لازم التعلیم هم از کودک و غیر کودک به علت فقر مالی از تحصیل در سال 85-86 باز ماندند. نیوشا بغراتی در این مورد گزارشی دارد که با هم میشنویم.
امروز اول مهر ماه است، شروع فصل پاییز که برای کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال معنا و مفهوم خاص دیگری دارد. بازگشایی مدارس و جنب و جوش حدود 14 میلیون نفر واجد تحصیل در ایران. 14 میلیونی که تقریباً 1 میلیون نفر از آنان کلاس اولی هستند و قرار است برای نخستین بار روی نیمکت نشستن و آموختن و زنگ تفریح را تجربه کنند. امروز نیز مثل همه اول مهرهای دیگر در چندین و چند سال گذشته زنگ مدارس بعد از 3 ماه رخوت تابستانی به صدا درآمد و مطابق رسم معمول رئیس جمهوری ایران در یک دبستان پسرانه حضور یافت و در شور و همهمه دانش آموزان از رساندن ایران به قله‌های رفیع گفت. به گفته ترکمنچه، مسئول آموزش از راه دور سازمان آموزش و پرورش استان خراسان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، تعداد بازماندگان از تحصیل تنها در همین استان 200 هزار نفر است، اما از کودکان و کلیه افراد دیگر لازم التعلیمی که از مدرسه رفتن باز ماندند. این در حالی است که به گفته این مقام آموزش و پرورش تعداد کل افراد لازم التعلیم خراسان بالغ بر 900 هزار نفر است و با این حساب در واقع تعداد محروم شدگان از تحصیل تنها در این استان تقریبا 1/5 کل افراد لازم التعلیم است. علت این بازماندگی از تحصیل را ناظران آموزشی نبود مدرسه در مناطق محروم، انواع بیماری‌های جسمی و البته مهمتر از همه فقر مالی ذکر می‌کنند. و به این ترتیب درب 149 هزار مدرسه‌ای که امروز به روی دانش آموزان ایران گشوده شد با تورم 14% سال گذشته کشور کماکان برای بسیاری از کودکان و دیگر افراد لازم التعلیم بسته ماند.
امروز در 149 هزار مدرسه هرچند نه به روی همه دانش آموزان ولی باز شد. گزارش را شنیدیم از نیوشا بغراتی. و ما روزنامه اعتماد ملی نوشته است یک هفته پس از دعوت محمود احمدی نژاد از نخبگان جوان به دفتر کارش و دادن رهنمودهای جدید برای دانشگاه‌ها، مدیران آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور دستورالعمل جدیدی برای ثبت نام دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دریافت کردند که در آن به مسئولان تذکر می‌داد از ثبت نام دانشجویان ستاره‌دار در ترم جدید دانشگاه خودداری کنند. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان درباره این تصمیم جدید به نازی عظیما چنین میگوید:
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تنگناها و دشواری‌های زیادی برای دانشجویان به وجود اومده. انجمن‌های اسلامی بسیاری از دانشگاه‌های کشور با تعلیق فعالیت مواجه شدند. دانشجویان فعالی با احکام انضباطی مواجه شدند و در نهایت ما شاهد توقیف و بسن نشریات مستقل دانشجویی و ممانعت از ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد بودیم.
آقای مؤمنی، گویا عده‌ای از دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد موقع ثبت نام متوجه شدن که ستاره بندی شدن و از ثبت نامشون بر اساس اون ستاره هایی که گرفتند 1 ستاره یا 2 ستاره یا 3 ستاره خودداری شده. میشه در این مورد توضیح بدین؟
دو دسته بودن، کسانی رو با عقد تعهدی مبنی بر عدم فعالیت در دوران تحصیل ثبت نام کردن، یعنی تعهدی ازشون گرفتن که اینها در زمانی که در داخل دانشگاه تحصیل میکنن در دوره کارشناسی داشتن و در انجمنهای اسلامی و تشکلهای منتقد و سمتی دانشجویی فعالیت میکردن، اینها رو با عقد تعهدی ملتزم کردن که در طول دوران تحصیلشون فعالیت سیاسی نکنن. اما برای دسته دیگه از دانشجویان که شناخته شده هستن و از اعضای فعال و برجسته دانشجویی هستن نیز از اینها ثبت نام نکردن و اعلام کردن که استعلامی برای وضعیت اینها از وزارت و حراست مرکزی صورت گرفته و در نتیجه مثبت بودن این استعلام ها از اونها ثبت نام میکنن.
آقای مومنی، علت این که مسئولان دانشگاه به چنین اقدامی دست زدن چی هست و تاثیر این کار بر فضای دانشگاه ها و فضای اصولا دانشجوی کشور چگونه میتونه باشه؟
این گونه برخوردها با هدف اعمال محدودیت و با هدف حذف منتقدان و پالایش دانشجویان فعال سیاسی از دانشگاه صورت میگیره که در نبود فعالان دانشجوی منتقد در داخل دانشگاه، تشکل‌های دانشجویی همسو و همصلا با حکومت رو فقط ما در داخل دانشگاه شاهد باشیم و میخواهند دیگر همان گونه که در جامعه در داخل دانشگاه نیز دیگر شاهد صدای مخالف با ایدئولوژی رسمی حاکمیت در داخل دانشگاه نباشند. و به نظر میاد این برخورد جریتر شدن دانشجویان و ناامید شدن دانشجویان نسبت به ساختار موجود و بی‌اعتمادیشون نسبت به تصمیمگیران هیچ نتیجه دفعه نخواهد داشت و قطعا در دراز مدت بیشترین ضرر رو از این بابت حاکمیت و تصمیمگیران متولیان خواهند داشت. اگرچه شاهد انفعال مقطعی در داخل دانشگاه باشیم، ولی در دراز مدت دانشگاه سنگری است که در مقابل اقتدار طلبان و نیروهای غیر دموکراتیک تسلیم نخواهد شد.
گفتگوی نازی عزیما را شنیدیم با عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان. روز پنجشنبه علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت تحت مراقبت نیروهای امنیتی در مراسم 40مین روز درگذشت پدرش شرکت کرد. به گفته شاهدان عینی و دوستان آقای موسوی خوینی، او در حضور همه اعلام کرد که در طول بیش از 100 روزی که از بازداشت به گفته خودش غیرقانونی او می‌گذرد، تحت شکنجه روحی و جسمی قرار داشته. شیرین فامیلی در گزارشی با هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، گفتگویی کرده است که می‌شنویم.
بیش از 100 روز است از بازداشت آقای موسوی خوینی می‌گذرد. آنگونه که هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت می‌گوید، مراجع قضایی و امنیتی کشور تاکنون نه تنها بازداشت این نماینده پیشین اصلاح طلب مجلس را توضیح نداده اند، بلکه تلاش دارند از او توبه نامه دریافت کنند.
ایشون اعلام کردن که من به شدت پشیمان هستم، آثار کبودی پشت کمر ایشون و گردن ایشون بوده و گرایی داشتن و شکایت داشتن نسبت به نوع برخوردی باشون هست و به گفته خود ایشون و شهادت شاهدان عینی، ایشون فریاد میکردی که منو شکنجه میکنن، مردم بتونید و اطلاع داشته باشید که برخوردها با من به چه گونه‌ای هست. بسیار معترض بودن نسبت به ادامه بازداشتشون و اعلام کردن که از من میخوان اقرار بگیرن، شرایط توبه و پذیرش اشتباه و نوشتن نامه به مقامات رسمی کشور برای عذرخواهی قرار بدن و ایشون به دلیلی که امتناع میکنه از این کاری مورد شکنجه و برخورد نادرست قرار میدن.
وکالت علی اکبر موسوی خوینی را یک تیم از وکلای سرشناس دادگستری، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف بر عهده دارند. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، میگوید تلاش تیم وکلای آقای موسوی خوینی برای تبدیل قرار بازداشت وی تا کنون به دلیل مخالفت قاضی پرونده بی نتیجه مانده است.
تیم حقوقی پیگیری مثال حقوقی ایشون رو دارن و معمولا هفته چند بار به دادگاه مراجعه میکنن برای پیگیری وضعیت ایشون. خانم ایشون هم تونسته در مراحل اولیه، یعنی حتی قبل از فوت پدر آقای موسوی، چند بار خیلی کوتاه ملاقات بکنه و تنها آقای موسوی برای 3 بار و بسیار محدود و کوتاه تحت تدابیر شد امنیتی ایشون در مسجد حاضر شدن و بیش از این امکان نداشته. بعد از فوت پدرشون هم و بعد از این حضور 3 بار حضور کوتاه، هیچ گونه تماس تلفنی و ارتباطی به خانواده نبوده و تلاش وکلا برای تبدیل قرار ایشون هم حکم بازداشت ایشون رو تبدیل بکنن یا به کفالت یا به اینکه
همزمان با ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوینی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، فشار نیروهای امنیتی بر این سازمان و فعالان دانشجویی افزایش یافته است. هادی کهالزاده:
ما متاسفانه شاهد هستیم که روز به روز که به استقرار دولت جدید میگذره و شاید ایران میگذره، سازمان ادوار و دبیر کل اون جنبش دانشجویی و بسیاری فعالان دانشجویی، مطبوعات و بسیاری از بخش جامعه مدنی ایران روزگار بسیار سخت و دشواری رو در حال گذران است.
علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت، در 22 خرداد ماه گذشته هنگام شرکت در تجمعی در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی بازداشت شد.
100 روز بازداشت علی اکبر موسوی خوینی و شکنجه برای گرفتن توبه نامه هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با شیرین فامیلی گفتگو میکرد. و ما حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر خواستار برخورد مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با عوامل برخورد با کارگران کارخانه فرش البرز در شهر بابلسر شد. در درگیری ماموران نیروی انتظامی با کارگران و خانواده هایشان حدود 40 نفر دستگیر شدند. بهروز کارونی:
با گذشت حدود 1 هفته از درگیری ماموران نیروی انتظامی با کارگران کارخانه فرش البرز در شهر بابلسر، دامنه اعتراض‌ها به این اقدام گسترش یافته است. در همین ارتباط، کانون مدافعان حقوق بشر، خانه کارگر و چند سازمان دیگر ضمن آنکه تجمع و راهپیمایی را حق مسلم مردم دانستند، خواهان تعقیب قانونی برخورد کنندگان با کارگران شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، عصر شنبه گذشته ده‌ها کارگر که از ماه‌ها پیش حقوقی دریافت نکرده بودند به همراه خانواده‌های خود راهی فرمانداری این شهر شدند، اما این اقدام آنان با برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. در این درگیری ماموران نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی هوایی، ضرب و شتم کارگران با باتوم و گاز اشکاور و دستگیری 40 نفر از کارگران کردند. کارگران کارخانه فرش البرز به تصمیم مدیریت این واحد تولیدی به انحلال و تعطیلی کارخانه البرز و عدم پرداخت حقوق خود معترض بودند. حسین محسن پور، یکی از کارگرانی که در این درگیری زخمی شد، به ایلنا گفته است اول گاز اشکاور زدند، بعد هم باباتوم افتادند به جان کارگران و خانواده هایشان و ما را داخل مینیبوس ریختند و روانه پاسگاه کردند. حسین محسن پور با اشاره به شکستگی دست همسرش و آسیب دیدگی گوش راست خود گفت اگر دیگران مفهوم مهرورزی دولت را متوجه نشدند، ما خیلی خوب آن را درک کردیم. مهدی رضازاده که به گفته خود از 18 ماه پیش حقوق دریافت نکرده است، نیز به ایلنا گفت تیر هوایی درک کردند و سرم را شکستند. او میگوید گناه من و کارگران فرش البرز بابلسر چیست؟ باور کنید با فلسطینی‌ها این کار را نکردند که با ما انجام دادند. کارگران گرسنه و شرمنده زن و بچه‌ها را کتک زدن هنر نیست. اگر هنر دارید، مشکلات مردم را حل کنید.
در درگیری ماموران نیروی انتظامی با کارگران و خانواده‌هایشان در بابلسر حدود 40 نفر دستگیر شدند. گزارش را شنیدیم از بهروز کارونی.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه. صدای شما
یکی از بزرگترین قدرت هر کشوری جووناست.
خیلی از برنامه و خبرهای خوبتون تشکر دارم.
خیلی هم رادیو فردا رو دوست دارم.
هر هفته 25 دقیقه با یه عالمه حرف تازه،
از موسیقی و فیلم‌های جدید تا بحث‌های فرهنگی و اجتماعی
و هر چیز دیگه‌ای که توی دل شماست.
پس شنبه‌ها ساعت 9 شب با ما باشید.
نگاه تازه.
و ما در اروپا، جلسه بین رهبران 3 کشور آلمان، فرانسه و روسیه امروز در شهری نزدیک پاریس برگزار شد. در این دیدار رهبران این 3 کشور درباره اختلاف‌های نظر جامعه بین‌المللی درباره بحران هسته‌ای ایران، مسائل انرژی، بحران خاورمیانه و همکاری‌های اقتصادی زیربنایی و هوایی با هم مذاکره کردند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین دیدار از فرانسه را دیروز جمعه آغاز کرد. روز گذشته ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس جمهوری روسیه با هم در پاریس دیدار و درباره مسائلی چون تجارت و راه‌های حمل و نقل گفتگو کردند. ژاک شیراک روابط فرانسه و روسیه را بسیار عالی توصیف کرد.
ما این فرصت را داشتیم که درباره مسائل بین‌المللی و بحران‌های مختلف گفتگو کنیم. این مسائل صلح جهانی را در معرض خطر قرار داده است. روابط دو جانبه ما بسیار عالی است، به ویژه در زمینه انرژی، مسائل زیربنایی و ارتباطات هوایی.
رئیس جمهوری روسیه نیز به اهمیت جهانی همکاری‌های دو جانبه اشاره کرد.
امروز همکاری بین فرانسه و روسیه به شدت مهم است. از یک طرف به خاطر روابط دو جانبه و از طرف دیگر به دلیل وضعیت کنونی در جهان. مشکل بزرگ اکنون مسائل زیربنایی و ارتباطات است. ما همچنین درباره سیاست‌ها در قبال انرژی هم با هم گفتگو گفتگو میکنیم.
از موضوعات دیگری که امروز بین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه و صدر اعظم آلمان مطرح شد، بحران خاورمیانه بود. ولادیمیر پوتین گفت قصد دارد به لبنان نیرو بفرستد، اما نه به عنوان جزئی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل. رئیس جمهوری روسیه گفت این امر تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که همه شرکای روسیه در منطقه راضی باشند. وزیر دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرده بود کشورش قصد دارد 300 مهندس نظامی را برای بازسازی جنگ 34 روزه در ژوئیه و اوت سال جاری بین حزب الله و اسرائیل به لبنان بفرستد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت بدیهی است که حزب الله حزبی سیاسی است، اما لازمه حزبی سیاسی بودن تابع دموکراسی بودن است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت مشکلات در لبنان تنها به دست نیروهای سازمان ملل در این کشور حل نخواهد شد. خود لبنانی ها هم باید در حل آن شریک باشند. رئیس جمهوری روسیه گفت مواضع آلمان، روسیه و فرانسه در قبال بحران خاورمیانه یکیست.
دوست دارم بگویم که ما مواضع مشابهی در زمینه مشکلات اصلی بین المللی داریم. بار دیگر تأکید میکنم که تنها از آرامش اوضاع در خاورمیانه و لبنان حمایت میکنیم.
از موضوعات دیگری که در جلسه امروز مطرح شد بحث بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان گفت
فرصتی است تا به شما بگویم و فکر میکنم که این احساس مشترکی است که در این مورد باید همه کار کنیم تا راه حلی از طریق این مذاکرات پیدا کنیم که همیشه بهترین راه برای حل مشکلات است. من نسبتاً خوشبین هستم، زیرا خوشبینی به طبیعتم باز می‌گردد. خوشبین هستم به نتیجه بخش بودن گفتگوها بین شش قدرت بزرگ جهان و ایران و به خصوص بین آقای سولانا و آقای لاریجانی.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان گفت خوشبین است که ارتباط بین ایران و جامعه بین‌المللی منجر به ایجاد راه حلی برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد.
رهبران آلمان، فرانسه و روسیه امروز در فرانسه با هم دیدار و گفتگو کردند. گزارشی را شنیدیم از فرین آسمی. روزنامه لس رپوبلیکن چاپ فرانسه امروز به نقل از سازمان اطلاعات خارجی فرانسه نوشت مقامات سعودی اکنون مطمئن شدند که اسامه بن لادن رهبر القاعده درگذشته است. آیا رهبر القاعده درگذشته است؟ جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
روزنامه لست رپوبلیکن نوشته است منبع خبری که امروز فاش می‌کنیم یادداشتی است از سازمان اطلاعات خارجی فرانسه یا DGSE با طبقه بندی محرمانه دفاع. لست رپوبلیکن می‌نویسد این یادداشت در روز پنجشنبه پیش 21 سپتامبر یا 30 شهریور ماه به رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران کشور و دفاع فرانسه تسلیم شده است. لس رپوبلیکن می نویسد متن نامه سازمان اطلاعات خارجی فرانسه به بلندپایه‌ترین مقامات فرانسوی چنین است.
بر اساس اظهارات منبعی معمولاً موثق، سرویس‌های سعودی متقاعد شدند که اسامه بن لادن مرده است. اطلاعاتی که سعودی‌ها گردآورده‌اند حاکی است که رئیس القاعده بر اثر حمله شدید تیفوئید بخشی از اعضای پایین بدنش فلج شده و در 23 اوت اول شهریور ماه در پاکستان درگذشته است. به دلیل انزوای جغرافیایی او ناشی از فرار مداوم کمک پزشکی امکان پذیر نبوده. سرویس های امنیتی سعودی نخستین اطلاعات از مرگ او را در 4 سپتامبر 2006 13 شهریور ماه به دست آورده بودند. آنان اکنون در پی کسب جزئیات بیشتر به خصوص محل دقیق خاکسپاری او هستند تا این خبر را رسماً اعلام کنند.
روزنامه لست رپوبلیکن پس از شرح متن نامه سازمان اطلاعات خارجی فرانسه می‌افزاید اطلاعاتی که خود این سازمان درباره مرگ اسامه بن لادن به دست آورده است به اندازه کافی قابل اطمینان تشخیص داده شده تا مراتب به بالاترین مقامات کشور فرانسه اطلاع داده شود. در 19 سپتامبر 28 شهریور DGSE یادداشت اولیه تهیه کرده بود با عنوان سرویس‌های سعودی در جستجوی تایید مرگ اسامه بن لادن. تا به حال هنوز هیچ سایت اینترنتی متعلق به اسلامگرایان خبری درباره مرگ اسامه بن لادن منتشر نکرده است. مقامات فرانسوی وجود نامه سازمان اطلاعاتی این کشور را تایید کردند، اما مرگ بن لادن را خیر. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه امروز در یک کنفرانس خبری در محل دیدارش با ولادیمیر پوتین در شهر کمپین فرانسه به خبرنگاران گفت از اینکه نامی محرمانه سازمان اطلاعات فرانسه در یک روزنامه منتشر شده تعجب کرده است. ژاک شیراک به خبرنگاران گفت از وزارت دفاع خواسته است درباره درز کردن این نامه تحقیق کند. وی اما تاکید کرد که خبر مرگ اسامه بن لادن به هیچ وجه قابل تایید نیست. وزارت دفاع فرانسه نیز در اطلاعیه اعلام کرد که خانم میشل آلیوماری وزیر دفاع فرانسه خواستار تحقیقات درباره درز کردن این نامه شده است. اطلاعیه وزارت دفاع می‌افزاید انتشار اسناد محرمانه می‌تواند مشمول مجازات قرار گیرد. سخنگوی وزارت دفاع فرانسه در توضیح این اطلاعیه گفت چنین نامه‌ای وجود دارد اما خبر مرگ بن لادن قابل تایید نیست. در واشنگتن یک مقام رسمی مبارزه با تروریسم گفت در این مورد صحبت‌هایی بوده اما آمریکا نمی‌تواند این خبر را تایید کند. و در پاکستان یک مقام رسمی سازمان اطلاعات این کشور ISI گفت هیچ خبری درباره مرگ بن لادن در دست نیست. او افزود ممکن است این گزارش ساختگی باشد. سفارتخانه‌های آمریکا در پاکستان و افغانستان هم در این باره ابراز بی‌اطلاعی کردند.
روزنامه فرانسوی لس رپوبلیکن از مرگ اسامه بن لادن خبر داده است. گزارش را شنیدیم از حمید فاطمی. لس رپوبلیکن روزنامه محلی است که در شهر نانسی به چاپ می‌رسد. در ضمن بد نیست بدانید که از سال 1889 میلادی فعال است و بیش از 200 هزار شمارگان دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و در دقایق پایانی مجله شامگاهی امروز همچون همیشه با فریبرز غریب همراه می شویم و تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنویم.
دنیای ورزش.
مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های درجه اول و پرطرفدار اروپا به روال همیشگی طی روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. در انگلیس هفته ششم لیگ برتر عصر امروز شنبه با انجام مسابقه تیم‌های لیورپول و تاتنهام آغاز شد. در این بازی که در ورزشگاه انفیلد رود و در حضور بیش از 44 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم لیورپول با 3 گل میهمان خود را با شکست بدرقه کرد. گونزالس، کویت و آنریزه در دقایق 63، 73 و 90 برای قرمزپوشان بندر لیورپول گلزنی کردند. طبق برنامه 6 دیدار دیگر از این رقابت‌ها در حال برگزاری است و از دقایقی دیگر در آخرین مسابقه امشب ریدینگ تیم تازه راه یافته به لیگ برتر در ورزشگاه خانگیش به مصاف حریف پرآوازه خود منچستر یونایتد خواهد رفت. در سری آ ایتالیا امشب 2 دیدار از هفته 4 انجام می‌شود که طی آنها در بازی اول لیورنو تیم رحمان رضایی ملی پوش ایرانی پذیرای آسه میلان است و در مسابقه دوم کاتانیا میزبان مسینا خواهد بود. ادامه هفته 4 سری آ عصر یک شنبه انجام خواهد شد که طی 2 دیدار مهم اینتر میلان میزبان کیو و ورونا است و آس روم به دیدار پارما خواهد رفت. در اسپانیا و از هفته 4 لالیگا امشب فقط 1 بازی در برنامه قرار دارد که طی آن تیم رئال مادرید در خانه رئال بتیس به دیدار این تیم خواهد رفت. 9 مسابقه باقی مانده از این هفته یک شنبه شب برگزار خواهد شد که در مهمترین آنها بارسلونا در ورزشگاه نیوکام میزبان والنسیا خواهد بود. و در فرانسه امروز 8 بازی از هفته 7 برگزار می شود که در اولین دیدار لیون صدرنشین لوشامپیونا از دقایقی پیش در ورزشگاه خانگیش به دیدار لیل رفته است و از ساعتی دیگر طی چند بازی مهم اوسر با سدان، لومان با سوشو، تولوز با لورین و پاریس سن ژرمن با نانسی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در فوتبال ایران روز گذشته علاوه بر انجام فینال جام حذفی باشگاه‌های این کشور که منجر به قهرمانی تیم سپاهان اصفهان شد و برگزاری 3 دیدار از هفته 3 لیگ برتر، دیدارهای لیگ دست اول نیز پیگیری شد که طی چند نتیجه مهم پگاه گیلان 4-0 اکباتان تهران را شکست داد. ماشینسازی تبریز با 1 گل مغلوب میهمان خود اتکای تهران شد. کشت و صنعت شوشتر با شاهین بوشهر با نتیجه مساوی 1-1 و صنایع عراق با دهیم اهواز با نتیجه مساوی 2-2 به کار خود پایان دادند. شموشک نوشهر 2-0 شهرداری تبریز را پشت سر گذاشت و نیروی زمینی تهران با نتیجه 1-2 مغلوب میزبان خود صنعت نفت آبادان شد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
گزارش‌های ورزشی را هم شنیدیم. به پایان مجله شامگاهی اول مهر ماه، اولین روز پاییز از رادیو فردا رسیدیم. همکاران دیگرم اما با شما خواهند ماند در بخش‌های دیگر خبری. در پایان این روز پاییزی قبل از هر چیز یک بار دیگر و همچنین از سوی همکارانم در رادیو فردا روزهای خوشی را برای دانش آموزان و دانشجویان آرزو می‌کنیم.